أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب بحثمون درباره آثار فوائد بلا بود. چند تا روایت درباره همین موضوع از مباحث مونده بود که من خدمت عزیزان تقدیم بکنم. انشاءالله این بحث تمام بشه. فهم این روایاتی که الان خدمتتون تقدیم میکنم مثل بحث جلسه گذشته مبتنی هست بر فهم آثار بلا که ما در جلسات گذشته مفصلا به اون پرداختیم. وقتی که بلایی به سراغ انسان میاد، مصیبتی به سراغ انسان میاد، آثار مختلفی داره. یکی ساخته شدن و قدرت فطرت هست، دور شدن از طبیعت هست، فاصله گرفتن از دنیاست، نزدیک شدن به خداوند تبارک و تعالی است. این نزدیک شدن به شکل‌های مختلف هست. وقتی میگیم که بلا انسان رو نزدیک میکنه به خداوند، به شکل‌های مختلف هست. یکی از این جهت که گناه آمرزیده میشه و انسان پاک میشه، این خودش نوعی تقرب به خداست. آلودگی دوری میاره، قساوت میاره. بلا باعث پاک شدن قلب انسان و گناهان انسان میشه، کفاره هست. این به یک نحو پاکی میاره، یعنی به یک نحو نزدیکی میاره. از اون جهت که درجه هست، ثواب هست برای انسان. در بعضی از بلاها اجرهای زیادی هست، درجات و اجرهای زیادی هست. احادیثش رو اگر خاطرتون باشه خوندم براتون. امام صادق علیه السلام میفرماید که من ابتلا من المؤمنین به بلاء فصبر علیه کان له مثل اجر الف شهید. هر کس به مصیبتی به بلایی دوچار بشه و صبر بکنه. این کلمه صبر بکنه یعنی چی؟ یعنی مثل یه داروی تلخ قورتش بده و به روی خودشم نیاره، جزفزن نکنه، شکایت نکنه، گله نکنه، تعریف نکنه، صبر بکنه، شکایت هم نکنه. فهمان این مثل اجر هزار شهید رو داره. خب داشتن یه همچین اجری برای انسان وقتی که بلایی به سر او میاد، مصیبتی متوجه او میشه، خود به خود انسان نزدیک به حق تعالی میکنه. پس وقتی میگیم بلا انسان رو نزدیک میکنه، یکی از این جهتی گناه رو برمیداره، چون گناه برداشته میشه انسان پاک میشه و نزدیک میشه. یکی این که اجر برای انسان داره، یکی این که مذکر هست، خودش اصلا یادآور خدا هست، یادآور آخرت هست. یکی این که سیطره طبیعت رو بر انسان کم میکنه، فطرت رو قدرتمند میکنه بلا. و از نظر روانشناسی هم اونهایی که توی زندگیشون سختی دیدن، استحکام شخصیتشون، متانتشون، صبر و حوصله‌شون، قدرت روحیشون، سازگاریشون با محیط ها و آدم های مختلف بیشتر هست. بنابراین یه آدم سختی کشیده خیلی راحت زندگی رو میگذرونه تا یه آدمی که تو ناز و نعمت و رفاه بار اومده و سختی نکشیده. چند شب پیش من از حرم می اومدم، دیدم یه سربازی من از پشت صدا کرد. رو بخوام صحبت کنم با شما. گفتم چیه؟ گفت من میخوام برم مرخصی، پول ندارم، میخوام برم شهرستانمون. دیدم لباس سربازی تنشه. گفتم که مرخصی میخوای بری واقعا؟ گفت بله میخوام برم مرخصی. گفتم ببینم برای مرخصی تو. بعد گفتش که والا مرخصی نگرفتم، فرار کردم از پادگان، فرار کردم، نمیخوام از سربازی فرار کنم، ولی دیگه الان چند وقت است نرفتم خونه، خیلی دلتنگ شدم، دیگه دارم میپوسم، میخوام چند روزی برم و برگردم. گفتم میدونی اضافه خدمت میخوری برای هر یه روز چند روز، بعضی وقتا دو روز یا بیشتر اضافه خدمت میخوری؟ گفت آره، ولی خب خیلی سخته برام دیگه، خیلی حوصله‌ام سر رفته. بهش گفتم که یعنی اگه من بلیت بگیرم میری خونتون واقعا؟ گفت آره. گفتم خب باش بیا بریم. تو رو برای صحبت کردم، گفتم دوره آموزشی چه جور جایی بود؟ گفتش که آموزشی خیلی خوب بود، خیلی سخت گذشت، خیلی سخت گذشت، خیلی اذیت شدیم. گفتم که الان که اینو گذروندی چه احساسی داری؟ گفت الان که این گذروندم یه احساس خوبی دارم که با تمام سختیاش بالاخره تمام شد. گفتم احساس نمی کنی قوی شدی، قدرتمند شدی؟ گفت چرا اینجوری هستم، احساس یه قدرت روحی خوبی می کنم که این دوره رو گذروندم. بعد بهش گفتم که اگه سربازی نری فردا وقتی که اسم سختی ها و سربازی و کارهای سخت میاد جلو بچت و زنت خجالت می کشی خودت از خودت، این در نظام درونی خودت فرو می ریزی. یه وقت آدم معافه، خب معاف شده قانونن، عیبی نداره. یه وقت نرفته، میتونسته بره و نرفته. جنگ هم همینطوره. رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید که جهاد کنید تا برای فرزندانتان مجد و عظمت رو به یادگار بگذارید. بچه ای که به باباش نگاه میکنه میفهمه این بابا جنگجو بوده، جنگیده، مبارزه کرده، سختی های مختلف دوران جنگ رو در جاهای مختلف دیده. این حس روحی خیلی قشنگی داره، حس روحی خوبی داره. یه بابای قدرتمند بچه رو از نظر شخصیتی قدرتمند بار میاره، برخلاف یه بابای خیلی ضعیف و زودرنج و حساس، از این مردایی که تا یه طوری میشه عصبانی میشن، گریه میکنن، اخونه میرن بیرون، پرخاشگری میکنن، چند روز نمیان خونه، همه چیو میریزن به هم. آدم های اینجوری وقتی تو خونه هستن فکر میکنن با عصبانیت یه مردانگی رو دارن نشون میدن، ولی با غضب، بیظرفیتی و ضعف شخصیتی رو نشون میدن. اینم بچه میفهمه، زنم اینو خوب میفهمه که مرد اینجوریست، نازک نارنجیه، ضعیفه. سربازی گفت الان میفهمم شما چی میگی. گفتم اگه سربازی رو تموم کردی بعدن برات به عنوان یه افتخار میمونه. من این دوره رفتم، سختی هاشو همه رو گذروندم. اگه ترسیدی و نرفتی، فرار کردی، فردا هر وقت اسم مردانگی، شرافت، جربوزه، قدرت، شجاعت میاد، وقتی تو دل خودت یادت میفته که تو یه چند روز سربازی رو نتونستی تحمل کنی، فرار کردی یا تحمل سختی رو نداشتی، خودت در درون خودت فرو میریزی. که من میتونستم این دوره تموم کنم، نکردم. آدم وقتی برمیگردن به گذشتهشون، گذشتهشون رو نگاه میکنن که خوب سختی ها رو گذروندن، پاک سختی ها رو گذروندن، توی سختی ها آلوده نشدن، همین این بهشون قدرت زیادی برای مسائل بعدی میده. یعنی اعتماد به نفس بالایی برای خود آدم ایجاد میکنه. کسی که سربازی نمیره، جنگ نمیره یا سختی نمیکشه توی زندگیش، تو همه مراحل بعدی زندگی اعتماد به نفس زیادی نمیتونه داشته باشه، چون هر وقت یادش میاد هی گریه کرده، هی عصبی شده، هی غمگین شده، هی ترسیده، هی دلشوره داشته، هی فرار کرده. اما کسی که نه، وقتی به گذشتش نگاه میکنه میبینه که صحنه های زیادی رو رد کرده، الان تلخیاش رفته اما سازندگی هاش مونده، تلخیاش رفته ولی صبرش و اجر صبرش مونده، خیلی اعتماد به نفس پیدا میکنه. این یکی از اون معانی شادی هستش و آرامشی هستش که من همیشه میگم مؤمن شاد و آرامه. مؤمن از اون جهت که صحنه های مختلف رو سالم رد میکنه، یه شخصیتی هستش که اعتماد به نفس بالایی داره. اگه یه حادثه براش پیش بیاد، اینجوریه که بیخواب بشه، خواب چشش گرفته بشه، اینجوریه که غذا نتونه بخوره، اینجوریه که تعادلش از دست بده، نتونه مثلا با همسرش و فرزندانش درست رفتار کنه، عصبی باشه یه سره که همه هی بهش بگن چی شده چی شده چی شده. نه، خیلی راحت مثل یه آب کره که وقتی نجاست میفته درش، رنگ و بو و مزه آب کر تغییر نمیکنه، بلکه نجاست در خودش چیکار میکنه؟ تبدیل به پاکی میکنه. اما کسایی که اینجوری نیستن، تا یه حادثه اتفاق میفته، یه بلایی میاد، به شدت رنگ عوض میکنن، به شدت تحت تاثیر قرار میگیرن، خوابشون نمیبره، نمیدونم تبخال میزنن، موهاشون شروع میکنه به ریختن، نمیدونم حالتهای جسمانیشون تغییر میکنه، اشتهاشون تغییر میکنه، خوابشون تغییر میکنه، نمیدونم رفتارشون عصبی میشه با دیگران، بی‌حوصله میشن، کسل میشن، به خصوص در مسائل عبادی. این هر وقت این تجربه ها رو داره، دفعه بعد چون نتونسته خوب ردش بکنه، دفعه بعد هم که یه حالتی پیش بیاد مثل همین حالت، این خود به خود چی میشه؟ خود به خود زودتر از این که اصلا بلا بیاد، همین خبرش هم که بهش برسه میفته، پس میفته، احتمالش هم بده این دوره حالش خراب میشه، احتمالش هم بده حالش خراب میشه، بی تحمل میشه، کم ظرفیت میشه، نمیتونه با خوشی رد بکنه زندگی رو. اما کسایی که نه، 10 تا 100 تا صحنه سخت داشتن، تلخ داشتن، گذروندنش، از این تجربه ها زیاد داشتن، بعدها که برشون اتفاق میفته تکون زیادی نمیخورن، تکون نمیخورن یا تکونشون خیلی زیاد نیستش. المؤمنو کل جبل راسخ لا تحرکه العواصف. مؤمن مثل کوه پایدار و استوار هست که بادهای تند رو تکون نمیتونن بدن، به لرزش نمیتونن بیارنش. یونس که بریزه به هم، تعادلش از دست بده، نشاطش از دست بده، رو کاراش، رو درسش تأثیر بذاره. الان بعضی اصلا تا یه اتفاق میفته براشون، مثلا یه داشتم کنکور میخوندم، 2 سال برای کنکور، حالا یه اتفاقی افتاد دیگه نمیتونم درس بخونم، این ضعیف، آدم ضعیفه، دیگه نمیتونم، چون مثلا با یه کسی درگیر شدم، یه کسی از اقوام من مرده. من آدم سراغ داشتم که پدرش مرده بود، از دوستان خودم بود، این پدرش مرده بود، ما اومدیم بهش تسلیت بگیم، چون دوستمونم بود بیشتر وقت میذاشتیم کنار دستش بودیم. اون وقت این توی مراسم که بود و ایستاده بود، مثلا مردم میومدن و میرفتن و کار رو میکردن، من دیدم این همیشه از جیبش یه کاغذی در میاره، اینجوری نگاه میکنه، میخونه اینو. بعد مثلا یکی میومد میگفت خوش آمدید، خیلی ممنون، ان شاءالله تو شادیاتون شرکت کنید، بله خداحافظ شما، ماشین دور میرفت دوباره میشم که. بعد گفتم چی میخونی؟ گفت زبان دارم میخونم، تو زبان دارم، دارم لغت های زبان رو حفظ میکنم. اینقدر راحت. اصل احمد آقا میگه موقعی که آقا مصطفی رو کشتن، آقا مصطفی کم نبود، نگاه امام به آقا مصطفی به عنوان یه جانشین برای خودش بوده. فکر کنید امید آینده اسلام، اینجوری میگه امید آینده اسلام بوده آقا مصطفی. یه شخصیت به اون بزرگی و برجستگی کشتنش تو غربت. بعد میگه امام وقتی اومد تشییع جنازه یه 7 قدم چون مستحب به جنازه رو میبرن 7 قدم آدم بره، 7 قدم به عنوان استحبابش اومد تشییع جنازه پسرش رو برگشت. بعد برگشت کار روزمرهش رو انجام داد. یکی از آقایون میگه من با امام قرار داشتم، بهش گفتم فلان خانواده احتیاج دارن که شما بهشون سر بزنید. گفتود باشه فلان ساعت میریم سر میزنیم. بعدی آقا مصطفی رو کشتن، این واقعی کشته شدن آقا مصطفی افتاد تو این حادثه ای که میخواستن برن اونجا. گفتم دیگه امام الان از یادش میره که قرار دارن و نمیدونم چی کار دارن و میخوان برن اونجا. گفت تو مراسم آقا مصطفی بودیم، بعد امام منو صدا کرد گفت قرار داریم یاد نره ها، میخوایم بریم سر بزنیم اونجا. گفتم که آقا شما که الان اینجا مهمون دارید و مردم به خاطر تسلیت میان خدمت شما. گفت نه ما چون اطلاع دادیم باید بریم سر بزنیم. گفتم خب اینجا مردم میان کسی نیست. گفت خب اونا معطل هستن. بعد گفتم پس من اگه اجازه بدید به جای شما میرم، از طرف شما میرم سر میزنم، ازت خواهی میکنم. و بعد اون موقع امام اجازه داد. اسد احمد آقا میگه من اون روز کتاب امام علامت گذاشتم ببینم که آقا مصطفی کشته شده امام درساش تغییری هم میکنه یا نه. دیدم نه، همون مطالعاتی که هر روز داشت داره، همون مطالعاتی که هر روز داشت داره. 70 صفحه کتابش هم خوند تمام. مرحوم میرزاد آقا وقتی بهش میگم فرزندتون فوت کرده، فرزندتون فوت کرده به رحمت خدا رفت، مهمانی داشته، میام بهش میگم، میگه چی نگید مهمونا حالشون خوب نیست اذیت میشن، قشنگ میشینه با مهمونا بگو بخند کاراشو انجام میده و اینها. مهمونا که میرن یکی از دوستای نزدیکشون نگه میداره، میگه که این بچه افتاده توی حوض خفه شده، بایستی ببری بهش دفنش بکنی. انقدر راحت. این بی عاطفگی نیست ها، انسان میسوزه ولی قدرت هم داره که این سوزشو نگه داره، هضم بکنه و قاطی نکنه با هم دیگه مسائل رو. ولی بعضی تا براشون یه حادثه اتفاق میفته هم با دیگران قهر میکنن، کم حرف میشن، غذا نمیخورن، دیگه نمیدونم عبادت نمیکنن، مسجد نمیرن، هیئت نمیرن، درس نمیخونن، کار نمیکنن. این که خوب نیست، این که انسان یه دفعه فلج بکنه خودشو، بیاندازه خودشو. هرچی هم انسان زودتر بندازه خودشو فلج بکنه یا بخواد این تأثیراتو بزرگ بکنه، چون ما یه قوهی داریم به نام قوه واهمه و شیطان که یه حادثه رو برای ما ذریبش تو ذهنمون خیلی زیاد میکنن، ولی بعد از این میاد و میره میفهمیم که نه همچین چیزی هم نبود، خیلی چیز مهمی نبود. اما واهمه میگه وای 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 حالا این مرده من چیکار کنم، یا مثلا الان پام شکسته چیکار کنم، یا مثلا بدهی آوردم چیکار بکنم. بعد که میبینیم که میاد رد میشه و میره. خب این خیلی قدرت میاره، نشاط میاره. من یه مثال بزنم برای شما، این مثال خیلی مهمه، خوب دقت بکنید. گرگا وقتی حمله میکنن به یه گله، بعضی از گوسفندا رو میکشن، بعضی از گوسفندا رو نمیکشن، فقط زخمی میکنن، زخم میزنن و ولش میکنن میرن سراغ بعدی، چند تا رو زخمی میکنن. اثر این کار این استش که چوپونا میگن که گوسفندایی که له شدن، تحقیر شدن زیر دست و پای گرگ ولی کشته نشدن، تو حمله بعدی که دوباره گرگ حمله میکنه، اینا به قدری بیشخصیت شدن، له شدن، ترس ورشون میداره که تحمل دوباره اون حمله رو ندارن دوباره، برای همین زودتر خودشون رو میرسونن به گرگش، گرگه پارشون بکنه، بکشدشون. توجه فرمودید؟ بعضی ها اینجوری هن. وقتی توی یه حادثه شکست میخوره، تو حادثه بعدی ضریب شکستش چیه؟ بالاتره. گاهی وقتا اصلا وقتی فکرش هم بخواد بکنه میبینی که من میخوام قراره همچین کاری بکنم، میره میکشه خودشو. از این من قرص بخورم بمیرم بهتره که وایسم این هم چیزی رو تحمل کنم. یا اونه که فرار میکنن از خونه، پسرها دخترهایی که فرار میکنن همینن، آدمایی هستن که نمیتونن وایسن و مبارزه کنن، نمیتونن. مردی که تا دو بیشتر یا سه تو خونه اعصابش میریزه به هم، همه چی رو به هم میزنه، از خونه میذاره میره بیرون، این یه آدم بی‌ظرفیت و تحقیر شده است. خودش رو تحقیر میکنه. آدم حسابی و مؤمن کسی است که وای میسته و مشکل رو حل میکنه، مذاکره میکنه، گفتگو میکنه، حتی جرأت داره وایسه دعوا بکنه. اقلا دعوا کنه، تو دعوا شاید حل شد این قضیه. ولی که یه دفعه صحنه رو ترک میکنه آدم، حتی گاهی وقتا لازم آدم صحنه رو ترک کنه، برای اینکه میدونه تو این صحنه هیچ فایده ای نیست، حل مشکلی نمیشه. و اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. قرآن میگه از خصوصیت بندگان خدا این است که وقتی که با بیشعوری و نفهمی بعضی ها روبرو میشن، یواش جوری میرن که با همدیگه برخوردی نداشته باشن، چون طرف مقابل قرار نیست مثلا رو حل بکنه، میخواد فتنه انگیزی بکنه، نمیخوادم اومده دعوا را بندازه، اومده شر را بندازه، اما میذاره میره. نه، مشکلات رو دارم میگم من. من میگم تو مشکلاتی که پیش میاد نه با صحنه رو خالی کنه، بایسته و حوصله بکنه، گفتگو بکنه، این در و اون در بزنه تا حل شه مسئله، ضعف نشون نده. خب بلا یکی از چیزایی که میاره همینه که وقتی انسان بتونه درجه پایینش رو رد بکنه و هر صحنه که براش پیش اومد رو با قدرت ردش بکنه، دفعه بعد با نشاط‌تره، شجاع‌تر، با نشاط‌تر و آرام‌تره. اما کسایی که بریدن دفعه بعد براشون سخت‌تر میشه. و برعکس اگه کسی قبلا بریده و شکست خورده، برای اینکه اون حادثه دفعه قبل براش اتفاق نیفته، باید این بار جبرانم بکنه. به جای اینکه بی‌حوصلگی بکنه، این بار چیکار کنه؟ جبران کنه. بگه من اون دفعه این صحنه رو ترک کردم، ضعیف بودم، شکست خوردم، حالا نه، این دفعه وای میسم حلش میکنم، تحملش میکنم، اگه بلایی سرم اومد تحملش میکنم. اون بار وقتی بهم گفتن فلانی مرد، یه ذره آخ و واخ کردم و داد و فریاد کردم و گریه کردم، بعدش که آروم شدم گفتم خدا رو شکر، از صمیم قلبم گفتم. ولی این بار اگه یه بار خبر اینجوری بهم بدن، اولین برخوردی که میکنم میگم چی؟ انا لله و انا الیه راجعون، الحمدلله رب العالمین. بعدم میرم گریه‌مو میکنم، چون انسان بی عاطفه که نیست، بالاخره باید در فراق عزیزانش گریه کنه. کسی هم نمیگه گریه نکنیم، گریه علامت رحمت است و شفقت و اینا خوبه، کسی نمیگه گریه نکنیم. میخوایم بگیم که تأثیر منفی نباید رو کار ما داشته باشه، تأثیر منفی، والله کسی ازش مرده عزاداری داره، گریه میکنه، سر قبر میره، دلتنگ میشه، حالا اب نداره، هیچ مشکل نیستش. پس وقتی مجموعه خواص بلا رو که شما نگاه بکنید، میبینید که بلا یه سرمایه است، یه دارایی هستش، فقدان نیست، از دست دادن نیست. هیچ چیز از بلا، هیچ چیز از مصیبت، کمش یا زیادش از دست دادن نیست، یه داراییه که این دارایی اگر از نظر انسان شناسی نگاه بکنیم، در نفس خود ما بلافاصله ظاهر میشه. همه اون چی که ما به عنوان اجر و ثواب میگیم تو شخصیت شخص ظهور میکنه، بعدم اجر آخرتیش هم داره، این آثارو داره که گناهش پاک میشه، تقرب به خدا پیدا میکنه، ثواب داره، به خاطر این ثواب تقرب به خدا پیدا میکنه، به خاطر قدرت روحی که پیدا کرده این تسلطش به طبیعتش بیشتر هستش. الان کسایی که روزه میگیرن عادت کردن روزه بگیرن، یعنی روزه گرفتن کار هر کسی نیست، روزه واجب یه چیز دیگه است، اما قدرت روحی یه نفر تو روزه غیر محرم از اون معلوم میشه. که این چقدر میتونه روزه بگیره تو غیر محرمه، روزه مستحبی. چقدر میتونه بگیره؟ گاهی وقتا افراد هستن روزه اجباری هم میگیرن، روزه قضا گرفتن یا مثلا اجیر شدن روزه گرفتن، اجیر شدن نماز خوندن، کم کاری نیست. اینجور شخصیت ها شخصیت هایی هستن چون این مبارزه رو دائما داشتن با نفسشون، آمادگیشون برای روش و کسب معارف بیشتر. امام فرمود چی؟ فرمود ورزشکارها برای جذب معارف از بقیه چی هستن؟ مهیاترن. چرا؟ چون در محیط ورزش این عادت کرده با تنبلی های خودش مبارزه بکنه، با تنپروری های خودش مبارزه کنه، با میل های بخوردنی ها و خوابیدن ها مبارزه بکنه، روحش آماده تره. کسایی که روزه مستحبی میگیرن، نماز شب میخونن، جمع کرام میرن، نمیدونم نماز جمعه مرتب شرکت میکنن، برق آفتاب، سوز سرما، اینا آدمایی هستن که شادتر هستن، همیشه شادتر، قویتر، آرامتر هستن از نظر شخصیتی. کسایی که از صحنه های عبادی، از صحنه های جهادی، از اعمال و وظائف شرعی فرار میکنن و تنبلی میکنن، اینها روحشون به همین میزان گداست، فقیره و ضعیفه. ببین خیلی فرق داره دو تا نماز خون که یکیشون شجاعت اذان و اقامه گفتن رو داره، یعنی به نفسش همچین اجازه نمیده که بخواد اذان و اقامه رو حذف کنه، تنبلی بکنه، وای میسه اذان رو با آرامش میگه، دعای بین اذان و اقامه رو میگه، چون بین اذان و اقامه دعا مستجابه، دعاشو میخونه، بعد با آرامش اقامه میخونه، بعد نماز رو با حوصله میخونه، بعد با شجاعت میشینه تعقیبات نماز رو میخونه. این شخصیت شخصیت قدرتمند و ثروتمندی میشه. چرا؟ چون نفسش رو اجازه نمیده ول بگرده. اجازه نمیده. میگیره میارش تو محیط عبادت نگرش میداره. میگه این اون چیزی هست که به درد تو میخوره، باید همینو بخوری. همینو بخوری. بچه هایی که دارو خوب میخورن، از کوچیکی مثلا مادر بهشون دارو داده، خوب تربیتشون کرده، این وقتی بزرگ میشن دارو بهشون میدی خیلی راحت میخورن، داروی گیاهی، داروهای تلخ میخورن. ولی کسایی که از قرص و آمپول و دارو و اینا فرار کردن، آدمایی هستن الان شوهر دارن، زن دارن، بزرگ شدن، مریضیش هم حاده، درد و رنج مریضی رو به بدن تحمیل میکنه، گناه میکنه، بدن رو تو زحمت میذاره، برایش حاضر نیست دارو مصرف کنه. دارو یه جایی باید مصرف شه. درسته ما دستور داریم تا میتونیم در مقابل درد مثلا مسکن مصرف نکنیم، در حدیث داریم تا میتونیم مقاومت کنیم دارو مصرف نکنیم. یه جایی هست دارو لازمه برای چشمت، برای معده‌ت، برای کلیت، برای بعضی قسمت‌ها لازمه، دکتر تجویز کرد. این حال نداره که مثلا دو تا قطره رو شب بچشونه تو چشمش، این قرص رو بخوره، این شربت رو بخوره. این تنبلی ها خیلی مصیبت درست میکنه برای انسان. بزرگ شده ها ولی مثل بچه ها میمونه، وقت بچهش هم ازش همین رو یاد میگیره. یعنی فرار از دارو و درمان، فرار از تلخی دارو، بچه هم از بابا مامان همین رو یاد میگیره، همین بیظرفیتی، همین ترسو بودن، همین جربوزه نداشتن، بیتاقت بودن. شما خیلی از بچه ها بیتاقتی، وسواس، مضطرب شدن، دلشوره رو یاد میگیرن از بزرگترها. نه اینکه واقعا اگه تربیت صحیح بشه این دلشوره میگیره. خیلی از آدم ها، حتی الان خیلی از خانوم ها، آقایون که الان زود دلشوره میگیردشون، زود مضطرب میشن، زود گریه میکنن، زود مثلا عکس العمل نشون میدن، دست و پاشون رو گم میکنن، خودشون رو میبازن، پرخاشگری میکنن، نمیدونم بیتاقتی میکنن. اگه دقت کرده باشن واقعا هم اون چیزایی که اینا براش دارن این کار میکنن همچون قدرتی نداره که آدمو اینجوری بکنه، واقعا ارزش زیادی نداره. ولی این چون زیر دست بابا و مامان ترسو، بابا و مامان ضعیف و زودرنج و حساس بزرگ شده، اصلا شخصیتا اینجوریه. در واقع این نقش رو داره بازی میکنه، در واقع این مثل پدر مادر داره عمل میکنه. نه این که واقعا اون چه که این باش روبرو هست سخته. من دختر پسرهای نازک نارنجی سیاه سراغ داشتم، هم خارج از کشور هم اینجا تو خانواده مرفه نازک نارنجی، ولی وقتی که تحول معنوی پیدا کردن صبرشون هزار برابر شده. روزه های طولانی گرسنگی کشیدن، فقر با سختی تونستن تحمل کنن. ایمان این کارو میکنه با انسان، پس این ظرفیت رو داشته از اول. ولی ورزش و تمرین رو نداشته. الان به خاطر شرایط ایمانی این ورزش و تمرین رو کرده، قوی شده. ما آدم داریم کار آزاد میکنه، مثلا خیلی با نشاط با شادابی یه سال مثلا میره عملگی میکنه، از کاری که بیکارش میکنن کار نیست، کمردرد میگیره مثلا، نمیاد بگه آی بدبخت شدم دیگه الان کی به من کار میده، میره یه کار سبکتر یه جای انتخاب میکنه، دوباره روز از نو روزی از نو. خیلی متعادل. و یه کسی هستش خواب ببینه میخواد کارش از دست بده، خواب ببینه یه میخواد کارش از دست بده، میبینی که رو تمام شخصیتش و خلقیاتش و قضاش و خوابش و همه چی تأثیر میده. اینجوریست. شما برگردید برای که قوی بشید، برگردید به گذشتتون، ببینید که چقدر سختی ها سر راه شما بوده، مشکلاتی سر راهتون داشتید و رد شده. الان اون موقع شما فکر میکردید چقدر فاجعه است و رد شده رفته، خبری هم دیگه از اون تلخیاش نیست، فقط یه خاطره ازش مونده، فقط یه خاطره. بنابراین وقتی این مجموعه خاصیت های بلا و مصیبت رو انسان در نظر میگیره، میبینی که بلا و مصیبت یه دارایی و ثروت هست برای آدم ها، که هم باعث میشه انسان از زندگیش لذت ببره، بهتر لذت ببره، قوی تر باشه، هم باعث میشه که آخرت خوبی داشته باشه. دنیای آرام و شاد در سایه سختی ها به دست میاد و آخرت آرام و شاد هم در اثر صبر و سختی ها به دست میاد. اینجوریست. خب حالا با وجود این بریم سراغ این روایت ها از امام صادق علیه السلام. اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الذين يلونهم الامثل فالامثل. می‌فهمد شدیدترین مردم از نظر بلا انبیا هستند. چرا؟ چون دقت بکنید مجموعه بلاهای شخصیت رو همینجوری می‌سازدش، پاک می‌کنه، قدرتمندش می‌کنه، شبیه خدا می‌کنه، سنخیت بهش میده، تقرب میاره. بنابراین حتماً با شرافت‌ترین آدما، با شرافت‌ترین آدما، ارزشمندترین آدما، بهترین آدما، قوی ترین آدما کسایی هستن که از این ثروت بیشتر برخوردار هستن. از این ثروت تنگناها، سختیها، مشکلات بیشتر برخوردار هستن. برای همین فهمید که انبیا که گرونترین آدما، با ارزشترین آدما هستن، اینا بلاهاشون سختتر بوده که قیمتی تر شدن دیگه. بلاهاشون سختتر بوده. مثل جواهر میمونه که اگه در یه درجه حرارت بهش بدی مقدار ناخالصی‌هاش کم میشه، ولی خب جواهره، اما اگه حرارت بیشتری بهش بدی ناخالصی‌های بیشتری ازش گرفته میشه. چی میشه اون موقع؟ خالص‌تر میشه. وقتی خالص‌تر شد قیمتش هم چیه؟ بیشتره. کاری که بلا میکنه، بار چندم دارم میگم، حتما به خاطر داشته باشید، کاری که بلا میکنه این هستش که بلا از اون نفخه خدا که از خداست گرونترین مخلوق خداست، با ارزشترین مخلوق خداست، اومده توی رحم به ما تعلق گرفته، بدن تعلق گرفته، وقتی اینا هم ترکیب میشن یه انسان درست میشه، تو مسیر برگشت که مسیر به سمت خداوند تبارک و تعالی است، اون امانتی که ما از خدا گرفتیم باید تحویلش بدیم. اما باید چجوری تحویل به خدا بدیم؟ خالص و پاک، قدرتمند، رشد کرده، اینو باید تحویل بدیم. درست شد؟ یعنی یه موجود تراش خورده کاملا متناسب با محضر خدا. درست شد؟ اینو در نظر بگیرید. خب حالا هر چی توی دنیا این طبیعت رو ازش بگیرن با بلاها و مصیبت‌ها، یا خودش زودتر بره به سمت این که خودش بگیره، با عبادت، با طاعت خدا، با دوری از معصیت هی فشار بیاره به خودش، یا مرگهایی که برای انسان پیش بیاد مثل مرگ سفید، مرگ سرخ، مرگ سبز، مرگ سیاه، که انشاءالله اینا رو من دونه دونه خدمتون عرض میکنم جلسات آینده، تو هر کدوم از این مرگها که هی طبیعتو با این مرگا میکشی، شما با مرگ سفید میکشی، با مرگ قرمز میکشی، با مرگ سبز میکشی، با مرگ سیاه میکشی، هر بار که میکشی این هی طبیعت ازش میریزه 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 میریزه، کمتر میشه. اونی که باقی میمونه چیه؟ یه موجود شبیه به خدا، یه موجود نورانی، یه موجود دوست داشتنی و یه موجود ثروتمند و قوی میمونه. این قاعدشه. یکی از سخت‌ترین صحنه‌هایی که انسان باش روبرو هست لحظه وفاته. شما نگاه بکنید در لحظه وفات می‌فرماید که انسان‌ها رو می‌برن محضر خداوند تبارک و تعالی. خیلی موقف خطرناکیه. بسیار موقف تلخ و خطرناکیه. یعنی موقف خطیری هستش اگر آدم آماده نباشه. حالا شما نگاه کنید، دو روز بعد، سه روز بعد، پنج روز بعد، یه ماه بعد، 20 سال بعد، یه صحنه همینجوری برای من و شما اتفاق میفته که یه لحظه ما بریده از تمام دنیا، از همسر و فرزندان و مقام و مال و نمیدونم درجه و اعتباریات دنیا، خالص یه قلب دیگه میره اونجا، خب روبرو میشی با حق تعالی. اگه بهت بگه چی کار کردی و چرا این کار رو کردی، چی میخوای جواب بدی؟ رو در روه دیگه. قبل از که انسان رو ببرنش توی عالم برزخ به معنای قبرش، ببرن توی قبر و محیط برزخی خودش، اول باید بری پیش خدا. میگه اگه آدم خوبی باشه خدا با نوازش و رحمت باش برخورد میکنه، میگه برش گردید برید ازش پذیرایی خوب بکنید، ولی اگر آدم بدی باشه، خرابکاری کرده باشه، با غضب خدا روبرو میشه. اصلا آدم تحمل داره وایسه در مقابل خدا اگه از آدم سوال بکنن چی جواب بده؟ بعدم امر کنه که ببریدش به عذاب. اگه کسی به همین صحنه توجه بکنه، به همین صحنه حقیقی که دیر یا زود میاد، هفته گذشته دو تا از برادرانی که تو مؤسسه زحمت میکشیدن، آقای مقدس، آقای سرمانزاده که سر میزد و میومد و میرفت و فعالیت فرهنگی میکرد، آقای سرمانزاده جوان بود، 2-3 سال بود که ازدواج کرده بود، آقای مقدس میان سال بود، پیرم نبود هنوز، به رحمت خدا رفتن. خب مرگ که ما بقیه نیست، چه برای ما هم هست، سراغ ما هم میاد. حالا دیر یا زود وقتی این صحنه برای انسان پیش میاد، میدونید تو اون صحنه چه چیزی به داده آدم میرسه؟ توی اون صحنه که شما روبرو میشی با خداوند تبارک و تعالی، یعنی یه قیامت کامل برپاست دیگه اونجا. خدا یه لحظه حسابتو میکنه بعد میبرش گردی بده کجا. خیلی صحنه خطیریه. توی اون صحنه چیزی که انسان رو نجات میده، ثبات قدم میده، استحکام میده به آدم، میزان سختی هایی است که در دنیا کشیده، میزان بلاهایی است که در دنیا تحمل کرده. چون اگه گناهکار باشی، خدا میگه این بنده من جزاشو تو دنیا دیده، با مریضی ها، با قصه ها، غم های بدون علت، با مرگ سفید که خودش انتخاب کرده، با مرگ سرخ، با مرگ سبز، با مرگ سیاه، پاک این بندم. گناهکار هستی، برای خودت گناه سراغ داری، اما در دنیا وقتی جزاشو بهت دادن دیگه تو اون صحنه نمیگم ببریدش جهنم. خدا میگه این بنده من معصیت زیاد داره، آلودگی زیاد داره، ولی جزاش هم دیده در دنیا. خب اونجا هر که باشه چه آرزویی میکنه تو اون صحنه وقتی اینو از خدا بشنوه؟ بله، آرزو میکرد ای کاش چی بود؟ سختی های زیادتری میکشید. در قیامت داریم وقتی که پاداشو میدن، بعد مؤمن میفهمه که در ازای سختی هایی که در دنیا بوده این پاداشو دارن بهش میدن، آرزو میکنه که ای کاش با قیچی او رو تیکه تیکه میکردن. چی میخوام بگم خدمت عزیزان؟ میخوام اینو بگم که بچگانه فکر نکنیم. ببین بچه ها، شما وقتی که الان بهش میگی این کاکائو رو نخور، چون بچه حالیه، میدونی که بچه از نظر ذهن قدرت آینده بینی رو نداره. این والدین هستن که چون آینده رو میبینن بچه رو درست تربیت میکنن، یعنی میرن براش واکسن میزنن چون آینده رو میبینن، به عواطفشون غلبه میکنن، به واهمشون غلبه میکنن، بینش دارن، اون آینده رو میبینن و چون آینده رو میبینن میگن که خب این باید همین لحظه چه خوشش بیاد چه خوشش نیاد، چه بخواد چه نخواد، تب میکنه، اذیت میشه، گریه میکنه سه چهار شب، هم ما رو بیخواب میکنه هم خودش بیخواب میشه، ولی باید بره واکسنش رو بزنه. تو همه مراحل پدر مادر درست عمل میکنن، میگن این بلایی که ما داریم سر بچه میاریم عین چیه؟ عین رحمته، عین مصلحت. خود بچه بعدن بزرگ شه تشکر میکنه از ما، از پدر مادری تشکر میکنن که رو عواطفشون غلبه کردن، پا گذاشتن، بچه رو بردن واکسن زدن که الان این بچه دیگه مبتلا نیست به بیماری ها، یا از پدر مادری تشکر میکنن که اسیر احساساتشون شدن، واکسن نزدن، الان بچه توی 15-16 سالگی بیماری غیر قابل علاج گرفته. از کدوم تشکر میکنن بچه ها؟ از پدر مادری که سختی رو تحمل کردن، یا از پدر مادری که رفاه رو دادن به ما؟ مدرسه چی؟ مدرسه هم همینطور. من الان مادرای ضعیف و نفس سراغ دارم ها، که مثلا بچهش نمیره مدرسه، میگم بچه بود، میگه این بچه گریه میکنه همش نمیره، دلم هم میسوزه، اصلا آتیش میگیره دلم، این مدرسه اصلا اینجوری میکنه اینجوری میکنه. میگه الان یک سال نرفته مدرسه برای که تحمل نداشت، من دیدم خیلی بیتابی میکنه نداشتم بره. میگه الان دوم ابتدایی، هنوزم من باید برم سر کلاس پیشش بشینم. خب ظلمه این در حق بچه. بچه باید این تلخی رو تحمل بکنه، چند روز میگذره عادی میشه براش، ولی بعدن این فشار باعث میشه میبینیم سواددار شده. اگه هی میخواست بگه چون اذیت میشی مش ننویس، چون اذیت میشی ریاضی حل نکن، چون اذیت میشی امتحان نده، چون اذیت میشی درس نخون، خب چی میمون برا ما؟ الان ما میگفتیم که ای کاش تو سر ما میزدید ما رو میفرستادید کجا؟ مدرسه به زور. ما الان از معلمایی که کتکمون زدن، از ناظمی که کتکمون زده، ترسوندن ما با نمره انضباط و خیلی چیزای دیگه، از زوری که پدر مادر به ما گفتن تشکر میکن. غیر از اینه مگه؟ چرا؟ چون آینده رو میبینن. خدا هم چون آینده ما رو میبینه، یعنی به بلندای ابدیت ما رو میبینه، رفتارش با ما بر اساس دنیا نیستش که ما از خدا بخوایم خدایا من اینو میخوام حتما به من بده، من اینو دوست ندارم به من نده. اینجوری نیست که خدا که مثل بچه رفتار نمیکنه، که نگاه خدا نگاه محدود دنیایی که نیستش، که ما همه آمال و آرزوهامون، دعاهایی که میکنیم، نفرینایی که میکنیم از دریچه دنیاست. حتی خدا رو که معنا میکنیم، معصوم رو که معنا میکنیم، از دریچه تنگ نیازهای خواسته های طبیعیمون هست، یا جمادی یا نباتی یا حیوانی. ولی خدا که ما رو اینجوری نگاه نمیکنه، که برای خدا جنبه های جمادی و نباتی و حیوانی اصالت نداره، یه وسیله است فقط. اگه یه جا حفظ شخصیت ابدی تو، حفظ شخصیت انسانی تو در گروه این باشه که به یکی از امور جمادی و نباتی و حیوانی آسیب بزنه، خدا این آسیب رو میزنه، اجازه از تو نمیگیره، نمیگه موافق این کار کنم یا نه. اگه ما بدونیم حفظ مصلحت آینده بچه من این هستش من الان برم واکسن براش بزنم، ببرمش بیمارستان بخوابونمش، ببرمش شیمی درمانی، ببرم عمل جراحی کنم که پاشو قطع کنم که قسمت‌های دیگه‌اش از بین نره، این کارو میکنم. منتظر اجازه بچه نیستم، میگم بله باید پاش قطع شه، چون مصلحتش اینجوری اقتضا میکنه. خداوند تبارک و تعالی هم دقیقاً ما همین کارو میکنه، همین کارو میکنه، یعنی همون کاری که پدر مادر با بچه‌شون میکنن. یه پدر مادر آگاه و فهمیده، خداوند تبارک و تعالی که میلیاردها برابر بیشتر از پدر مادر ما رو دوست داره همین کارو بابا میکنه. بنابراین بلاها همه یعنی هدیه، بلاها و سختیها یعنی هدیه. یه موقع است یه بچه خودش لجبازی میکنه، مامان بهش میگه که نرو دست بزن به اون، دستت میسوزه، این دست میزنه میسوزه، این کی باعث شده؟ بله خودش. میگه نرو اونجا، مثلا اونجا میفتی زمین، میره میفته زمین، این یه خودش برای خودش درست کرده. ولی یه موقع است نه، پدر مادر یه سلسله سختی ها رو طراحی میکنن و طبق یه برنامه تزریق میکنن به بچه، تحمیل میکنن به بچه، اینا همش هدیه است. برای هم میفرماید اشد الناس بلاء الانبیا ثم الذين يلونهم الامثل فالامثل. خب شدیدترین مردم از نظر بلا انبیا هستن، بعد کسایی که پیرو انبیا هستن. چون شما میخوای تو جایگاه انبیا قرار بگیرید، جایگاه انبیا یعنی یه انسان کامل، یه انسان خالص شده، یه انسانی که حضور طبیعت درش ضعیفه، کمه. وقتی میخوای مثل اون بشی، تو هم باید به میزانی که پیغمبرها هزینه کردن هی از خودشون طبیعت رو کندن، لااقل به اندازه ظرفیت خودت چیکار کنی؟ طبیعت بکنی دیگه. برای این شبیه ترین آدم ها به انبیا کسایی هستن که بیشترین سختی ها رو کشیدن. از اون طرف هم درسته، هرچی بیشتر انسان سختی هایی که سر راش قرار میگیره تحمل بکنه و به سلامتی ردشون بکنه، شبیه تر میشه به انبیا، آماده تر میشه برای ملحق شدن به بله انبیا. برای هر وقتی میخوای نماز بخونی میگی اهدنا الصراط المستقیم، ما رو به راه راست هدایت کن، صراط الذین انعمت علیهم، کسانی که بهشون نعمت دادی. قرآن فرمود کیا هستن نعمت گرفتن، بیشتر نعمت رو دریافت کردن از خدا؟ النبیین، صدیقین، شهدا، صالحین، بیشترین نعمت رو دریافت کردن. یعنی بیشترین چی رو دریافت کردن؟ بیشترین سختی ها و بلاها رو دریافت کردن. به وسیله بیشترین سختی ها و بلاها حجم زیادتری از جهنم و گناه و آلودگی تو اینا از بین رفته و اینا خالص شدن. پس وقتی میگی ما رو به راه راست هدایت کن، یعنی میخوام اون مسیر رو برم، من میخوام برم بهش، میخوام توی بهش همنشین 14 معصوم باشم. وقتی میگی ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره، یعنی میخوام مثل شما باشم تو دنیا و آخرت. بنابراین باید مثل اونام تحمل داشته باشی، اهل جهاد و مبارزه و اهل عبادت و اهل صبر بر مصائب و صبر بر سختی ها و صبر بر معصیت و صبر بر طاعت باشی. حزب اللهی و مؤمن بی ظرفیت، لوس و زودرنج و حساس، این نمیتونه ملحق بشه به بزرگان، نمیتونه ملحق بشه. چرا؟ چون فقط حرفشو میزنه که من دوست دارم به شما ملحق شم، اما عملشون رو انجام نمیده. ملحق شدن یعنی اون اونجاست، تو خودتو باید برسونی به اونجا، میشه ملحق شدن. شفاعت هم که ما میخوایم همینه دیگه. شفاعت یعنی چی؟ یعنی شف شدن، ببینید جفت شدن، شف جفت. اون اونجاست، میاد پایین دست تو رو میگیره، اگه همراهش حاضر شدی بری خب باهاش هستی، اگه ول کردی دست تو نمیتونی بری، اون میره، اون سر جای خودش برمیگرده و تو میمونی اینجا، ملحق نمیشی به اون، ملحق نمیشی. بعد میفرماد الامثل و فالامثل، سپس کسایی که شبیه ترن، امثل یعنی شبیه تر، شبیه تر، شبیه تر، شبیه تر، درست شد؟ پس اگر طبق روایت اوج ایمان رو 10 بگیریم، این کسی که به اوج ایمان یعنی 10 درجه ایمان رسید، یعنی بیشترین چی رو تحمل کرده؟ بیشترین سختی ها رو تحمل کرده. خب کیا میتونن ملحق بشن به اینا؟ کسی که درجه چی باشه؟ 9.5 باشه، 9 باشه، بعدش 8 و 7 و 6 و 5. ها؟ پس بسته به این که شما چقدر این مسیر رو طی کردید، چقدر شبیه به اونها شدید، چقدر مثل اونها در مبارزه علیه معصیت و مصیبت موفق بودی، تحمل بر طاعت داشتی، به اونها ملحق میشی و شبیه میشی. درجه حقیقی آدم میزان شرافت حقیقی انسان، شرافت به معنای واقعیش، نه شرافت های اعتباری دنیایی که ارزش نداره، اهل دنیا اینا رو شرافت میدونن، نه، شرافت حقیقی، مقام حقیقی به این هستش که تو چقدر مثل اونها عمل کردی، چقدر سختی کشیدی و چقدر از دنیا فاصله گرفتی، چقدر از غیر خدا فاصله گرفتی، چقدر قلبتو خالی کردی از غیر خدا و تبارک و تعالی. به همین میزان صرف آرزو داشتن و هوس داشتن نمیرسونه انسان رو. اونها با شدت به عشق الهی، با شدت غیر خدا رو از دلشون بیرون کردن، فقط و فقط خدا، دین خدا و ارزش‌های خدا رو بر خودشون حاکم کردن. از هر چیزی که خدایی نیست و دین خدا تایید نمی‌کنه تنفر داشتن، فرار کردن و اون مقامات رسیدن. شما باید همین مسیر رو طی بکنید. خب رمز این فرمایش امام عسکری هم الان روشن میشه. حضرت علیه السلام میفرماد ما من بلیتن الا ولله فیها نعمتون تحیط بها. هیچ بلایی وجود نداره مگر اینکه خداوند تبارک و تعالی یه نعمت رو بر او چگاه کرده، محیط بر او کرده. یعنی هیچ بلایی سر انسان نمیاد مگر که این بلا در یک بسته، در یک حاله از نعمت به هم هدیه میشه به انسان. در واقع هر بلایی چی هست؟ یه نعمت هستش. هر بلایی یه نعمت، یه هدیه است، یه بسته بندی شده، یه خیلی دوست داشتنی خوب و سازنده است. برای اینکه چیه؟ برای اینکه ما خوب بشیم. من وقتی که سرطان داشتم، روز اول که رفته بودم شیمی درمانی، بعد دیدم که یه تعداد زیادی آمپولا و سرنگای بزرگ و کوچیک، سرنگای مختلف، آمپولای بزرگ و کوچیک بودم اونجا جلوی ما گذاشتن، رنگای مختلف. بعد گفتش که باید تحمل بکنی، همه اینا رو به تزریق باید بکنی. گفتم خب. بعد گفت بعدش نمیدونم حالت خراب میشه، موهات میریزه، ابروات میریزه، مژهات میریزه، ریشت میریزه، قیافه تغییر میکنه، بعد نمیدونم حالت اینجوری میشه، اشتهات اینجوری میشه، زخم برمیداری، چیکار میکنی اینا. هر بارم که این کار کنیم مثلا باید انقدر بیفتی. خب حالا دو تا برداشت هست دیگه. بچه ها اینجوری هن وقتی نگاه میکنن به این دکتر و به این پرستاره که قراره بیاد این تزریقات انجام بده، توی اینا چی میبینن؟ بیرحمی و خشونت. اومدن این توی اتاق مطابق با چیه؟ واسه با کلی دردسر. اما یه نفر که هوشیار هست میفهمه که این داروها، داروهای رنگارنگ و سرنگهای رنگارنگ، وسیله هستن که مجموعه اینا بمب‌هایی هستن که تمام اون سلول‌های سرطانی رو چیکار میکنن؟ از بین میبرن و بعد از یه مدت تو دیگه هیچ سلول سرطانی تو بدنت نیست. همه سلول‌ها چی هستن؟ سالمن. در واقع این کار میخواد منو خالص بکنه. خب پس من به جایی که از اونا بترسم خوشم میاد. درسته تلخی داره، بله تلخی داره، سختی داره، ولی ناراحت نیستم، قشنگ قبولش میکنم، مضطرب نیستم، اعصابم نمیریزه بیرون، خودم با شیرینی میرم. هر جلسه که من میرفتم 70,000 تومان، نمیدونم چند هزار تومانم میگرفتن. خب حالا تو ما تصور کنی پولم میدیم، نازم میکشیم، میادی بلا رو سرتم میاره، ولی همش خیره. این بلا هدیه است که به انسان داده میشه. خب رضا میفرماید اینو حفظش بکنید، ما من بلیت الا ولله فیها نعمت تحیط بها، هیچ بلایی نیست مگر اینکه چیه؟ یک نعمتی خداوند داده که تحیط بها، فرا گرفته اون بلا رو، یک نعمتی داده که این نعمت فراگیر هست، در واقع محاطبه نعمت هست این بلا. پس این قاعده از امام عسکری یادمون نره، امکان نداره بلایی سر انسان بیاد و پیچیده و محفوف به نعمت بله نباشه، به شیرینی نباشه، آثار خوب و قشنگی نداشته باشه برای انسان. حتما اینجوری هست، حتما اثر مفید داره. آثارش هم که براتون مرتب هی گفتم و هی تکرار کردم. خب پس ما چیزی رو از دست نمیدیم، بلکه چی؟ بلکه به دست میاریم. امام صادق علیه السلام میفرماد انما المؤمنو به منزلت کفت ایل میزان، کل ما زیده فی ایمانه زیده فی بلاه. مؤمن از جهت ایمان و بلا، رابطه ایمان و بلاشو میگه، میگه مؤمن مثل دو طرف ترازو میمونه که هر چقدر به ایمان زیاد بشه به بلاش هم چی میشه؟ بلاش بیشتر میشه و بالاتر میره. اینجوری است قاعدش، این استش. و ببین شما هر چقدر آدمتر میشیم ماها، هر چقدر انسانتر میشیم، هر چقدر شبیه خدا میخوایم قراره بشیم، هر چقدر میخوایم نزدیکتر به پیامبر و آل بشیم، هر چقدر مقام میخوایم بگیریم، سختی ها به سراغمون میاد. پس هر وقت سختی اومد یعنی قراره چیکار کنم؟ قراره چی بدن به ما؟ درجه و نعمت بدن. مثل دوره های نظامیه که مثلا طرف میخواد از این درجه نظامی به درجه بالا برسه، باید به یه دوره ویژه ببینه، تو اون دوره ویژه امتحان میده، قبول اگر شد بهش درجه رو میدن. مثل مدرک تحصیلی است، امتحان میگیرن به شما میگن پایان ابتدایی رو میدن، امتحان میگیرن پایان چی رو میدن؟ راهنمایی رو میدن، امتحان میگیرن دیپلم میدن، لیسانس میدن، کارشناسی ارشد میدن، دکترا میدن. خب پس هر بار شما باید این دوره رو بگذرید، این سختی رو بگذرید. پس هر وقت آمد قرار یه چیزی به ما بدن، قرار ما به یه جایی برسیم، خدا رو شکر میکنیم. اون چه که باعث میشه ما نبریم، افسرده و پژمرده نشیم، عصبی نشیم، رو خواب و خوراک و روابطمون تأثیر نذاره، بد اخلاقمون نکنه، چیه؟ این است که ما خودمون رو به بلندای ابدیت نگاه بکنیم. اگر خودمون رو به بلندای ابدیت نگاه کردیم، عاشق خودمون میشیم بلندای ابدیت. برای این جذبمون جذب خوبی هست. فقط دنیامون رو نمیخوایم که پست‌ترین مرحله حیاتمونه، بی‌ارزش‌ترین مرحله حیاته. فقط اینو نمیخوایم. وقتی همه رو دیدیم، همه‌شو خواستیم، اون موقع می‌بینیم که خیلی هم راحت می‌گذرونیم این رو. سوالات چی بوده؟ شکر برای بلا از این رو که شیطان انسان رو وسوسه میکند، مثلا او را مغرور سازد، جایز است یا روش دیگری باید انتخاب کرد؟ نفهمیدم منظور چیه. اگر بلا را منظور نیستش که شکر بکنیم، غرور بگیرم اون که حالا به بلا رسیده، هدیه بوده که خداوند تبارک و تعالی داده، هیچ نعمتی هم نیست مگر اینکه از جانب خداست. برای غرور کار احمقانه ایه، چون ربطی به ما نداره. اساسا عزیزان دقت کنید، این خیلی مهمه که میگم، هر کس معتقد باشه واقعا به الحمدلله ایمان بیاره، هیچ وقت مغرور نمیشه، هیچ وقت لوس نمیشه، هیچ وقت اوج پیدا نمیکنه، هیچ وقت بندگان خدا خود فروشی و بزرگ فروشی نمی کنه، تکبر نمی کنه، هیچ وقت هیچ کس رو تحقیر نمی کنه. الحمدلله اگر حقیقتش تو دل بیفته، انسان همیشه آرومه، همیشه شاده. الحمدلله یعنی همه کمالات مال کیه؟ مال خداست. لذا اگر از من خیلی تعریف کردن، یک کسی منو به خاطر کمالات دوست داشت، من میفهمم که این در واقع عاشق من نیست. عاشق کیه؟ خداست. چون یه مقدار از کمالات خدا در من تجلی کرده، این الان منو دوست داره، و الا اصلا این ذاتن که منو نمیخواد. که کیو میخواد؟ واقعا خدا رو میخواد. اگه کسی میاد از ما تعریف میکنه، تمجید میکنه، به به چه چه میگه، به خاطر کماله. میگم چه پسر باهوشی، چه پسر عاقلی، چه پسر خوش اخلاقی، چه آدم مهربونی، هر چی که میگن کماله، به خاطر کمال میخوان. به خاطر کمال میخوان. کمالم انسان عاشق خداست در واقع، کمال مطلق رو میخواد. برابر این ما اگر از این فرش تعریف میکنیم، این فرش که چیزی از خودش نداره. همه ما، این فرمول فراموشتون نشه، از امام رضا علیه السلام ازش سوال کردن رابطه خدا با مخلوقاتش چجوریه، فهمود رابطه صاحب صورت با کی؟ با آینه. آینه از خودش هیچی نداره، هرچی قشنگیه مال کیه؟ مال صاحب صورته. آینه فقط نشونش میده. ما هممون آینه هستیم، آینه هستیم و بعد نشون میدیم کمالات خدا رو. اگه کسی دقت کرد وقت میگه الحمدلله، حقیقت ما همینه دیگه، تسبیح هم معناش همین میشه. تسبیح یعنی من با حمد خودم سبحان ربی العظیم و به حمده، در این تسبیح حمد میکنیم. یعنی من کمالاتی دارم که مال خداست، ضعفاش مال خدا نیست، مال منه. او منزه هست از این که اینقدر محدود باشه، منزه هست از این که اینقدر کوچیک باشه. ولی اونی هم که من دارم مال کیه؟ اونی هم که من دارم مال خداست. هر که هرچی داره مال خداست. برابر این غرور نمیتونه. شیطان زمانی میاد غرور میاره برای انسان که انسان نادون باشه و یه نعمت رو فکر کنه مال کیه؟ فکر میکنه از خودشه، مال خودشه. ما نگفتیم باید از خود طلب بلا کنیم، این اشتباس. میگم ما متوجه شدیم از فرمایشات شما، باید همین طلب بلا کنیم، اشتباس. ما طلب بلا نمی کنیم، ما باید طلب عافیت کنیم، طلب عافیت کنیم. اما از خدا نباید بخوایم که ما رو امتحان نکنه، امتحان سنت قطعی است میکنه. طلب بلا اصلا ممنوعه، به هیچ وجه ما نباید درخواست بلا کنیم. ما باید وظائفمون رو انجام بدیم، تو این وظایف خود به خود سختی هایی هم میاد دیگه. ما چون دستورات خدا رو اجرا میکنیم، مثلا امر معروف نهی از منکر میکنیم، سختی داره، به خاطر خدا تحمل میکنیم بلاهایی که به واسطه امر معروف نهی از منکر سر ما میاد، سختی هایی که به خاطر نماز سر ما میاد، سختی هایی که به خاطر روزه سر ما میاد، به خاطر حج رفتن، به خاطر جهاد رفتن، اینا بلاست. من نمیخوام برم جبهه که تیکه تیکه بشم یا کشته بشم حتی، چون اجر شهید بردن و با شهدا محشور شدن به این نیست که من سرمو از دست بدم یا بمیرم، که به این است که من در دل خودم به جای برسم که خودمو فدای کی بکنم؟ فدای خدا بکنم. این مهمه تو دل اتفاق بیفته، این نیت آدم اگه بهش رسید حتما روز قیامت جزء شهدا محشور میشه، ولی تو خونش مرده باشه. امام باقر میفهمد اینها، من نمیگم. خب برای این ما میریم جبهه، اما حالا یه تیری هم خوردیم، شیمیایی شدیم، اسیر شدیم، معلول شدیم، عرض کنم خدمتون که یا کشته شدیم دیگه، اجر از خدا داده، بلایی هست که آمده. پس دقت کنیم، بلا وقتی که ما داریم میگیم یعنی که ما وقتی که طبق دین خدا عمل میکنیم، خود به خود دین خدا طوری طراحی شده که تو باید با کی درگیر بشی؟ با طبیعت درگیر شی. اینجوری طراحی شده، اینا رو تحمل بکن. دشمن پیدا میشه، کافر پیدا میشه، منافق پیدا میشه، حسود پیدا میشه، شیطان اذیتت میکنه، اینا تحمل کن به خاطر خدا و سالم رد شو از اینها. نفهمیدم سوالو. نوشتن که در اعتقاد شیعه هست که نزد خدا شر وجود ندارد. خب آره دیگه، شر که وجود نداره، اصلا شر امر عدمیه، وجود نداره هیچ شری. هر چی باشه کمال است و خیر، بلاها هم همش کمال است و خیر. ما اصابه کم مصیبت فهمت کسبت ایدیهم. خب حالا نوشتن این چجوری قابل جمع، من که نفهمیدم این فرمایش ایشون رو، جزت واضح تر بنویسن ببینم که سوال چی هستش. راجع به شر و خیر من قبلا توضیح دادم، این عزیزی که این سوالو نوشته حتما تازه اومده. ما تو جلسات آغازیمون نبلوکم به شر و الخیر فتنتن رو گفتیم، این آیه که ما حتما شما رو با شر و خیر امتحان میکنیم. معنی این که ما با شر و خیر امتحان میکنیم و توضیح دادیم، و این که وقتی میگه شر وجود نداره چرا خدا میگه ما با شر شما رو امتحان میکنیم یعنی چی. به جلسات آغازین بحثمون مراجعه کنن عزیزان. بله انسان که به استراب بیفته در اثر سختی ها همینش هم اجر داره، و اگر یه بلایی ادامه پیدا بکنه به شرطی که بعضی وقتا بلاهایی هست که خود آدم طراحی کرده سر آدم میاد اثرش هم میمونه. مثلا بهداشت رو رعایت نکرده یه بلایی سرش آمده که زود خوب نمیشه، خب طول میکشه، کلیات رو از بین بردی، ریت رو از بین بردی، چشمت رو از بین بردی، خب به راحتی خوب نمیشه، اینا استمرار هم داره. این که خدا نکرده که، تو خودت کردی. اما اون بلایی که خدا میاره سر انسان گاهی وقتا استمرار داره، برای که لازم هست داشته باشه. فرمودن که شما تأکیدتان در مسئله بلا بر تحمل آن است، در صورتی که به نظر میاد اصل مسئله در مواجهه مبارزه با بلا هستش یا مبارزه با آن هستش. درسته ما در اسلام هر دوشو داریم، در حدیث دیگه الصبر علی المصائب، الصبر علی البلا، صبر علیه، تحمل کردن، یه قسمتی که تو آموزش ما داره، هم در قرآن روایت زیاد داریم و خیلی زیاد آیاتشو من خوندم. میگم این عزیزان که این سوالا براشون پیش میاد جلسات قبل رو نبودن، درس قبل هم نگرفتن گوش بکنن. بعد همه مبارزه داریم، مبارزه با بلا به چه معنا؟ مبارزه با بلا یعنی چجوری مبارزه بکنیم؟ مبارزه با بلا یعنی این که اگر چیزی رو خدا داد مواظب باشیم شیطان ایمان ما رو سست نکنه، تنبلی های ما و وسوسه و واهمه نفس ما رو در مقابل خدا قرار نده. هر دوش درسته. خب یه تذکر من بدم، بازم هر بار اینو من توضیح میدم. ببین کلاس ما برای این نیست که من بیام به شما اطلاعات بدم، اگه کسی شهوت اطلاعات داره نیاد سر این کلاس. این کلاس یه کلاسی هستش که ما میایم اینجا با هم معارف رو تمرین بکنیم، مرور بکنیم تو ذهنمون و جا بیفته. قرآن هم روش آموزشیش به تکراره، یعنی باید یه مسئله 10 بار 100 بار تکرار بشه تا یواش یواش جان ما چیکار کنه؟ او رو بگیره. الرحمن الرحیم ما هی تکرار میکنیم تو نماز، تکرار یه ذکر رو میگن 1000 بار بگید شما مثلا. تکرار لازمه. درس 1 بار حضرت فرمود و تکرارش چقدر؟ 1000 بار. برای همین من توی بحثام هیچ وقت اینجوری نیستش که هیچ وقت نمیام یه درس رو بدم بعد بگم خب حالا هفته بعد ادامهش رو بدم بدون اینکه از درس قبل چیزی بگم. نه، ما یه مونی 50% درس گذشته رو باز تکرار میکنیم، چون هم شما یادتون میره واقعا. اگه کسی اطلاعات میخواد بگیره میره کتاب بخونه یا اینجا نیاد بالاخره، ولی اگه ما قرار بیایم اینجا بشیم، شبیه بشیم، قوی بشیم، روحمون قوی بشه، باید هی بریم و بیام یک سر روی معارف کار بکنیم، تکرار بکنیم، بشنویم اونقدر تا جان ما شکل بگیره. هیچ کس نمیتونه بگه من با یه بار درس گرفتم، یه بار درس خوندم، یه بار شنیدم، خب بس دیگه، حالا فهمیدم دیگه. بحث ما اینجا فهمیدن نیست اصلا. بارها گفتم ما نمیایم اینجا بفهمیم فقط. ما قرار نیست دانایی پیدا کنیم اینجا. ما میخوایم چی پیدا کنیم ان شاء الله؟ میخوایم دارایی پیدا بکنیم. اگه قصدمون کلاس آموزشی بود و دانایی بود، خب بله من اینو میگفتم هفته بعد نباید بگم دیگه، چون میخوام اینجا هی اطلاعات اضافه کنیم. یه کلاسی هستش که اطلاعات جلف زیاد بکنم. اما قصد ما این نیست، نه شما قصدتون این باشه از شرکت در کلاس، و قصد منم این نیستش که اینجا بیام شهوت اطلاعاتی یه نفر رو ارضا بکنم. نه، قصد ما این هستش که شما انشالله با مرور روی آیات و روایات یواش یواش و تکرارشون اینها باور وجود ما و ذهن ما و دل ما و قلب ما بشه، و این تکرار احتیاج داره. شما سوره الرحمن رو نگاه کنید و به ای آلاء ربکما تکذبان چند بار تکرار شده، فهل من مدکر رو نگاه کنید چند بار تکرار شده، و تکرار 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 بسم الله الرحمن الرحیم چند بار تکرار شده، ان الله علی کل شیء قدیر چند بار تکرار شده، ان الله سمیع و بصیر چقدر تکرار شد. ما نیاز داریم بدون تکرار و تلقین انسان به هیچ وجه رشد نمیکنه. همونطور امام امت سلام الله تعالی علیه فرمود که انسان بدون تلقین به جایی نمیرسه. برابر این کلاسای ما حتما تکرار است. من خودم نزد اولیاء خدا که درس میخوندیم یه حدیث، حالا کلاسای ما که برای شما خیلی از این حرف و مطالب جدید زیاد داره هر جلسهش، ما میرم موقعی میرم مثلا قرار بود یه ذکر رو یاد بگیریم خدمت استاد خودمون که رفتیم، یکی از اولیاء خدا، 4 سال تمام ما رفتیم درس یاد گرفتیم برای اینکه یه حدیث به ما بگه، یه ذکر رو. تازه هر جلسه 80-90% جلسه قبل تکرار میشد، بعد 5 دقیقه بحث جدید داشتیم، 5 دقیقه دوباره، هفته بعد همینطور، هفته بعد همینطور، هفته بعد همینطور، تا چند 4 سال. بعد 4 سال یه روایت رو یاد دادن، یه ذکر رو یاد دادن. اصلا قرار ما بشیم، نمیخوایم که بیایم اینجا فقط اطلاعاتمون زیاد شه. این خیلی خطرناکه، اگه کسی روحیه اینجوری داره تو این کلاس ها نیاد، بره خودش مطالعه کنه یا کلاسایی بره که هر دفعه یه چیزی میگن. ما اینجا اینجوری نیستیم، ما اینجا همش تکرار میکنیم، تکرار 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 تا انشالله ملکه جانمون بشه. یه دعا بخونیم با هم دیگه. اینجا شماها نفسهای شما حیف از دست بره، اینجا استفاده کنیم از نفسهای شما برای همه محرومین و مستضعفان عالم. اول برای شفای همه مریضان با هم سوره حمد رو میخونیم. بسم الله الرحمن الرحیم. جهت رفع اضطرار از وجود مقدس آقا امام زمان علیه السلام، رفع اضطرار از شیعیانشون، مستضعفین و مظلومین عالم، به خصوص مستضعفین و محرومین لبنان و فلسطین، با هم دیگه 5 مرتبه آیه امن یجیب رو میخونیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. 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 هدیه محضر مقدس آقا امام زمان علیه السلام 3 صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل